په دې خبرو پسې مه ګرځه،
څو کاله وروسته به یې خپله هم نه مانې چې کمر بندې اچولی.
ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که ملل متحد میگوید صحبت ها در رابطه با صلح افغانستان بسیار گرم است. موقف ائتلاف بزرگ ملی در رابطه با انتخابات و بسته شدن بعضی دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید بستن دروازه های دفاتر کمیسیون انتخابات نقض حقوق شهروندان و مخالف مصالحه جامعه است. تیراندازی نیروهای امنیتی. سخنرانی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت در گردهمایی به مناسبت عاشورا را مختل ساخت. تهران، دمشق و اپوزیسیون سوریه از توافق رؤسای جمهور ترکیه و روسیه برای جلوگیری از جنگ در ادلب سوریه استقبال کردند. تفصیل اخبار. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید بستن دروازه های دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات برخلاف مصالحه عمومی نقض حقوق شهروندان و قانون اساسی می باشد. سرور دانش که امروز در کابل با مناسبت روز عاشورا سخنرانی می کرد گفت این یک تشبث بیهوده در برابر دموکراسی، مردم سالاری و سرنوشت عمومی جامعه می باشد و افزود
روزی که دروازه رأی دادن و انتخابات بر روی مردم بسته شود، همه راه های زندگی صلح‌آمیز نیز بر روی مردم بسته خواهد شد.
این در حال است که عامیان و طرفداران ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در این اواخر دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات را در برخی از ولایات بستند. این ائتلاف ادعا می‌کند که کار کمیسیون مستقل انتخابات شفاف نیست. تیراندازی هوایی. سخنرانی محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی افغانستان را به مناسبت روز عاشورا در ولایت بلخ برهم زد. نیروهای امنیتی که برای تامین امنیت گردهمایی موظف شده و محافظان محمد محقق زمانی به تیراندازی پرداختند که شخص مشکوک در گردهمایی به اوجدار آنها اعتنا نکرد. این گردهمایی در مسجد رسول الله مبارک در اوضاع پنجم شهر مزار شریف برگزار شده بود. مسئولان امنیتی به خبرنگار رادیو آزادی در بلخ گفتند شخص مظنون دستگیر و پس از تحقیق کوتاه دوباره رها گردید. پیش از آن محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در سخنرانی خود به این مناسبت حملات به گفته وی هدفمند جنگجویان گروه داعش را تقبیه کرده و آن را ناشی از برداشت نادرست این گروه از دستورهای اسلامی دانسته است. نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید این کشور از سال 2001 میلادی به بعد در بهترین موقف برای آغاز پروسه گفتگوهای صلح با طالبان قرار دارد، اما تا دامید میچی یاماموتا که دیروز در شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت میکرد هشدار داد که راه رسیدن به توافق صلح دشوار بوده و نیاز به انعطاف پذیری و پایداری دارد. نماینده خاص سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد گفت امیدوار است که تلاش های حکومت افغانستان از سوی طالبان با اقدامات بالمثل روبرو شود و ضرورت است تا کشورهای منطقه و دیگر کشورهای عمده تلاش های را تقویت نمایند. این در حال است که طالبان هفته گذشته گفتند آنها برای دور دوم گفتگوها با آمریکا آماده می باشند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تهران، دمشق و گروه های اپوزیسیون سوریه از توافق میان ترکیه و روسیه برای جلوگیری از حمله بر ادلب استقبال کردند. ادلب آخرین پناهگاه مخالفین دولت بشار اسد محسوب می شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در صفحه تویتر خود با اشاره به این موضوع نوشت: دیپلماسی فعالانه و مسئولانه بین روسیه، ترکیه و ایران در جلوگیری از جنگ در ادلب موفقیت کسب کرده و در عین حال بر تعهد استوار به مبارزه با دهشت افغانی و افراطیت در ادلب نیز تاکید شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، یک مقام وزارت خارجه این کشور گفت موافقتنامه توسط رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه روی ایجاد ساحه حائل غیر نظامی در ادلب به خاطر جداسازی نیروهای حکومت و شورشیان نتایج بحث‌های شدید بین دمشق و مسکو بوده است. گروه اپوزیسیون سوریه نیز از این موافقتنامه ستایش کرده است. و مسئولان یک شفاخانه در آلمان میگویند یک فعال روسی ضد کرملین احتمالاً مسموم شده است. دکتران در شفاخانه برلین، جایی که پیتر ورزلوف فعال ضد حکومت روسیه بستری است، میگویند که او ممکن مسموم شده باشد. یک دکتر شفاخانه چارلت امروز در یک کنفرانس خبری گفت: حدس و گمان ها و یافته هایی که ما اکنون در اختیار داریم و همچنان معلوماتی که از سوی همکاران ما از مسکو تهیه شده نشان میدهند که حالا ما دیگر توضیحات جز این نداریم که گفته شود چرا آقای ورزلوف به این چنین وضعیت دچار شده است. به گفته این دکتر آلمانی، آنها همچنان شواهد دارند که گویا ورزلوف قبل از این از کدام بیماری طولانی رنج نمی برد. این فعال روسی عضو گروه پوسیروید بوده و جهت تداوی روز شنبه در یک پرواز از مسکو وارد برلین شد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید صحبت صلح در افغانستان هیچگاه به اندازه امروز گرم نبوده است. کنفرانس خبری ائتلاف بزرگ ملی در مورد انتخابات و بسته شدن بعضی دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در ولایات مختلف. افزایش بی امنیتی ها در فرا. اقدامات امنیتی برای مراسم عاشورا در کابل. صدراعظم نو پاکستان در اولین سفر خارجی خود امروز عازم عربستان سعودی شد. پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی. در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم. برنامه زن و زندگی نیز نشر می شود و همچنان برنامه تنزیه مربای مش را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در نشست دیروزه شورای امنیت سازمان ملل متحد روی وضعیت افغانستان تمرکز شد. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان در سخنرانیش گفت که زمان اتخاذ تصامیم مهم در زمینه گفتگوهای صلح برای افغانستان فرا رسیده است. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان گفته است بهترین زمان برای آغاز گفتگوی صلح با طالبان مسلح فرا رسیده. تادامیچی یاماموتو این را در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل گفت. آقای یاماموتو در ادامه از تلاش‌های حکومت افغانستان در برداشتن گام‌های سازنده به جانب صلح استقبال کرد و گفت که مراحل دشوارتر در پیش روست که به انحطاف پذیری و پایداری همه جوانب نیاز دارد. او همچنان ابراز امیدواری کرد که گروه طالبان تلاش‌های حکومت افغانستان برای رسیدن به صلح را درک کرده و نیز این تلاش‌ها برای پیشرفت از سوی کشورهای کلیدی منطقه تقویت شوند. آژانس خبری اسوشیتد پرس نوشته که نماینده‌های گروه طالبان هفته گذشته اعلان کردند که برای دور دوم مذاکرات با آمریکا آماده‌اند که ممکن در ماه جاری راه‌اندازی شود. نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان همچنان در سخنان خود به انتخابات پیشرو افغانستان پرداخت و گفت که چالش‌های امنیتی و سیاسی در انتخابات پیشرو این سازمان را به شدت نگران ساخته. به گفته تادامیچی یاماموتو، با وجود آمادگی‌های عملیاتی و فنی، او نگرانی زیاده در مورد آزمون‌های سیاسی دارد که شاید زمان‌بندی‌های دقیق را تغییر داده و انتخابات را از مسیرش خارج کند. اما آقای یاماموتو افزود که اگر تمام رهبران سیاسی افغانستان به صورت سازنده و سلامیز با هم کار کنند، از برگزاری به موقع انتخابات اطمینان حاصل خواهد شد. با اینکه طالبان از آمادگی برای برگزاری دور دوم مذاکرات با آمریکا خبر دادند، اما مقام‌ها در واشنگتن و کابل گفتند که مذاکرات صلح باید به رهبری افغان‌ها راه‌اندازی شود. مقام‌های آمریکایی مذاکرات مستقیم بین واشنگتن و طالبان را به عنوان یک گام به سوی مذاکرات بین الافغانی خواندن. از سوی دیگر محمود صیقل سفیر دائمی افغانستان در سازمان ملل نیز در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل سخنرانی کرد و گفت حکومت افغانستان با دقت گفتگوهای احتمالی ایالات متحده با طالبان را دنبال می کند. آقای صیقل همچنان افزود که تلاش های صلح حکومت افغانستان اخیراً از طریق همکاری های دیپلماتیک با شرکای مختلف و ایجاد اجماع منطقه‌ای و بین المللی تقویت شده است. اما به گفته ای آقای صیقل، پیشرفت واقعی به سوی صلح زمان امکان پذیر خواهد بود که تلاش‌ها برای تقلب، سوی استفاده از فرصت‌ها و فریب برای دسترسی به دستاوردهای استراتژیک به پایان برسد. محمود صیقل گفت تقریباً 25 سال است که افغانستان از جانب علاقات خاص در منطقه به محلی که او آن را نسل‌کشی جغرافیایی عنوان کرد مبدل شده است. کشورهای عضو شورای امنیت به شمول پاکستان، ایران، چین، روسیه و دیگر کشورهای منطقه در سخنان خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل با ابراز نگرانی از افزایش خشونت‌ها در افغانستان، حمایت خود را از حکومت و مردم افغانستان ابراز داشته، روی همکاری و هماهنگی بیشتر جامعه بین المللی برای آوردن صلح در آن کشور تاکید کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ائتلاف بزرگ ملی افغانستان میگوید که اگر به خواستهایشان توجه نشود به حرکت‌های مدنی گسترده‌تر دست خواهند زد. در این حال سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور میگوید که بستن دفاتر کمیسیون انتخاباتی از سوی ائتلاف بزرگ ملی مخالف احکام قانون اساسی افغانستان است. نسیم شفق از کابل گزارش دارد با این شرح.
پس از اقدام حکومت علیه بستن دفاتر محلی کمیسیون انتخابات در هرات و ننگرهار، ائتلاف بزرگ ملی هشدار می‌دهد که استفاده از قوا در برابر اعتراض کننده‌ها پیامدهای خطرناکی را به همراه خواهد داشت. احمد ضیا مسعود رئیس اجرایی این ائتلاف روز سه شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که هرگز اجازه برگزاری انتخابات تقلبی را نخواهند داد و تاکید کرد که بدون استفاده از سیستم بایومتریک انتخابات شفاف برگزار شده نمیتواند. آقای مسعود میگوید که از سوی حکومت تلاش برای برگزاری انتخابات تقلبی و مهندسی شده ادامه دارد، اما هشدار میدهد که در برابر این اقدام حکومت استادگی خواهند کرد.
هر نوع اعمال فشار را استفاده از قوا عواقب خیلی خطرناک خواهد داشت. نباید به خاطر تداوم قدرت از قوا استفاده صورت بگیرد. استفاده از قوا در یک جامعه دموکراتیک در جهت خلاف قوانین اساسی کشور و حقوق سیاسی و مدنی مردم است. حکومت باید اجازه دهد تا سیاست در کشور ما رقابتی شود، نه انحصاری.
احمد ضیا مسعود همچنان ادعا کرد که 80 تن در نتیجه فیرهای نیروهای امنیتی علیه اعتراض کننده ها در ننگرهار زخمی شده و 20 نفرشان بازداشت شده اند. وی همچنان این را رد کرد که اعتراض کننده ها در برابر پول در هرات استخدام شده بودند، اما پذیرفت که برای هر اعتراض کننده مبلغ 250 افغانی به خاطر مصارف روزمره شان از سوی این ائتلاف پرداخته شده است. ائتلاف بزرگ ملی افغانستان از جریان مخالف سیاسی حکومت بوده و در هرات، ننگرهار، کندوز و بلخ دست به بسته کردن دروازه های دفاتر محلی کمیسیون انتخابات زده است. این ائتلاف میگوید که برای شفافیت انتخابات ولسی جرگه باید از سیستم بایومتریک استفاده شود، در غیر آن اجازه نخواهد داد تا انتخابات به گونه تقلبی برگزار گردد. اما کمیسیون انتخابات افغانستان پیش از این گفته که در حال حاضر فرصت اندک است و این کمیسیون نمیتواند در انتخابات 28 میزان از سیستم بایومتریک استفاده کند. در این حال سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در نشست در کابل گفت که بستن دفاتر محلی کمیسیون انتخابات اقدام ضد قانون و عمل بیهوده و نادرست است.
بستن دفاتر کمیسیون انتخابات از طرف هر کسی و هر گروهی که باشد یک حرکت برخلاف مصالح عمومی و نقض صریح حقوق اساسی شهروندان و حکم قانون اساسی و یک تشبث بیهوده در برابر مردم سالاری و سرنوشت عمومی جامعه است.
آقای دانش همچنان تأکید کرد که تأخیر و تعویق انتخابات، شعارهای غیر عملی ایجاد اداره موقت، برگزاری لوی جرگه و امثال آن کار غیر معقول است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت نیز روز دوشنبه بستن دفاتر محلی کمیسیون انتخابات را زیان رساندن بر روند انتخابات خواند. در این حال نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید هر حرکتی که در قانون پیش بینی نشده باشد و خدمات عامه را متوقف سازد عمل مشروع نیست و دولت نیز نمیتواند از قوای قهریه در برابر مردم ملکی کار گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، نظر به خبری که به دست ما رسیده، وضعیت امنیتی در ولایت فرا خوب نیست و یک هیئت هم برای بررسی حالت در ولایت فرا می باشد. در خط تلفن احمد صاف فطرت خبرنگار رادیو آزادی رو داریم. فطرت، وضعیت در فرا چطور است؟
سلام بر شما و شنونده ها. در ولایت فرا خصوصا در سه ولسوالی ولایت در از یه آخر درگیری های زیاد شده که تنها روز گذشته در ولسوالی بالابروک و پرشرود قلعه‌های فرا حدود 25 تن از نیروهای امنیتی در حملات گروهی مخالفان مسلح دولت بالای پست امنیتی کشته شدند و 4 پسته به دست مخالفان مسلح دولت افتادند. همچنان 3 روز پیش یک هلیکوپتر نیروهای هوایی قوای افغانستان نیز سقوط کرد در ولسوالی خاکسفید فرا و این هم حوادث مردم نگران کرده. به همین علت امروز یک هیئت بلندرتبه از کلوردید و صدارت ظفر در زون غرب افغانستان به این ولایت آمده. من لحظات پیش با سخنگوی والی فرا محمد ناصر مهری صحبت کردم، گفتند که هیئت در مورد پلان عملیات و همچنان جابجایی نیروهای تازه در ولایت فرا بحث گفتگو میکنند تا بتوانند که وضعیت امنیتی فرا که در این روزها مردم هم نگران کردن تحت کنترل گرفته شد و به این چالش‌های امنیتی پاسخ به موقع داده شد.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی احمد شافتت بود که درباره حالات در ولایت فرا صحبت میکرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شنوندگان گرامی، شمار از شهروندان کشور در غرب کابل که به خاطر تأمین امنیت روزهای محرم سلاح برداشتند هنوز هم از تهدیدات امنیتی نگرانند. آنان میگویند سلاح‌های دست داشته آنان نمیتواند پاسخگوی تهدیدات باشد و از نهادهای امنیتی میخواهند تا تدابیر بیشتر برای محرم و ویژه روز دهم آن اتخاذ کنند. نورالله شایان گزارش میدهد.
جوانانی که در غرب کابل به خاطر تأمین امنیت محرم جنگ افزار برداشتند میگویند آمادگی کامل دارند اما از تهدیدات امنیتی تشویش دارند. آنان از نیروهای امنیتی میخواهند تا در تأمین امنیت تکیه خانه ها و اماکن مقدس آنان را بیشتر کمک کنند. صفدرعلی و مهدی در این باره چنین گفتند:
بچه‌ها کلگی استاد هستن، پیرم میکنن، تدابیر خود داریم، ان شاء الله از این بعدش هم خدای ما حسین کمک میکنه که به خیر می داده محرم به خیر و به خوشی تمام شه ان شاء الله. والا این صلاحی که ما داریم چه رئیستا به حساب یک چشم ترس از دیگه میشتو کنیم دیگه، دشمن است، دشمن غافلگیر کرد دیگه، نمیشه هیچ کار کرد.
تعدادات در سطح کابل در کل زیاد است نسبت به سالهای گذشته، ولی ما هم تا جای ترتیبات خود گرفتیم، بچه ها اکثریتش مسلح است اینجا. نیروهای امنیتی خاص ما هست، همکاری هم ما با اونا داشته باشیم و هم اونا با ما داشته باشه.
این جوانان مسلح میگویند افزایش تهدیدهای امنیتی در غرب کابل در چند ماه اخیر آنان را ناچار ساخته است تا سلاح بردارند. این بار نخست نیست که این جوانان برای تامین امنیت محرم جنگ افزار برمی‌دارند، بلکه سال قبل پس از حمله بالای ابوالفضل که ده ها تن کشته و زخمی شدند و تهدیدات دیگر، حکومت تصمیم گرفت تا به خاطر تامین امنیت محرم به برخی جوانان شیعه صلاح توزیع کند. وزارت امور داخله میگوید که بر بنیاد یک تفاهم میان مردم محل و نهادهای امنیتی برای تامین امنیت بهتر روزهای محرم، 500 میل صلاح به افراد مشخص در مکانهای برگزاری عزاداری توزیع شده است. این وزارت گفته است که این جوانان بایومتریک شدند. در کنار آن، این جوانان سلاح‌های چره‌ای نیز در اختیار دارند و از آن استفاده می کنند. همچنان جوانان مسلح در بخش‌های از غرب کابل در کنار تأمین امنیت برخی جاده‌ها را نیز برای وسایط بسته کردند که سبب نگرانی مردم شده است. احمد جواد، یک تن از باشندگان شهر کابل، در این باره چنین گفت:
ازی که تدابیر امنیتی میگیرن، در مثال تکایا، مثال مساجد دیگر جای، او خوب است. ای که اگر سرکار را بند میکنن، چیار بند میکنن، این بسیار زیاد مشکل جدی است به خاطر مریضی مردم.
این در حال است که ریاست امنیت ملی به تازگی 26 داعشی و شمول سرگروهشان را از نقاط مختلف شهر کابل که به گفته مقام‌های امنیتی قصد حمله بالای مراسم عزاداران را داشتند، بازداشت کرده است. در این حال قماندانی امنی کابل میگوید هنوز هم تهدید وجود دارد و پلیس در احضارات قرار دارد. به گفته حشمت استانگزی، سخنگوی قماندانی امنی کابل، نیروهای کمکی نیز معذف و تامین امنیت شدند.
مسئولین امنیتی در کابل، بالخصوص پلیس کابل، در تلاش هستند تا تمامی نقاط شهر کابل را تامین امنیت بکنند، بالخصوص جاهایی که تکه خانه ها و اماکن مقدس هست. کارمندان کشفی استخباراتی و همچنان پلیس امنی ما در تمامی نقاط، بالخصوص در غرب کابل، معذب هستند و تمام پرسنل امنیتی پلیس کابل در حالت احضارات است.
برخی از آگاهان امور از جمله صدیق ساحل به این باور است که به خاطر دفع تهدیدات امنیتی و جلوگیری از هر گونه خطر احتمالی، باید هماهنگی میان نیروهای امنیتی و جوانان مسلح شده بیشتر شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
رئیس افغانستان بانک میگوید که تعزیرات اخیر آمریکا بر ایران و قاچاق دلار به آن کشور سبب بلند رفتن نرخ دلار در افغانستان شده است. خلیل صدیق روز سه‌شنبه در نشست عمومی مشتان جرگه گفت تأثیر آن به خاطر این است که افغانستان در هر سال نزدیک به 2 میلیارد دلار از ایران واردات دارد. این در حال است که در ماه‌های اخیر ارزش دلار آمریکایی در برابر پول افغانی به شکل بی‌سابقه بیشتر شده است. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
هرچند در خصوص پایین آمدن ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی به خصوص دلار نگرانی های مختلف موجود است، اما رئیس افغانستان بانک میگوید که افغانی در تناسب با واحد پولی کشورهای همسایه ارزش خود را حفظ کرده است. خلیل صدیق رئیس افغانستان بانک بر روز سه‌شنبه در نشست عمومی مشران جرگه افغانستان گفت که قیمت دلار در این اواخر به خاطر بلند رفته است که از سوی آمریکا بالای ایران تعزیرات وضع شده و از سوی دیگر قاچاق دلار از افغانستان به ایران آغاز گردیده است.
در 2 ماه اخیر زیادترین فشار اکثر افغانی آمد زمان است که شما شاهد هستین که در ماه می امسال ایالات متحده آمریکا اعلان کرد که ما از پیمان هسته‌ای با ایران خارج شدیم. ما با ایران رابطه بسیار تنگاتنگ تجارتی داریم. ارقام احصایی مرکزی ویژه نشان می‌دهد که حدود بین 1.8 تا 2 میلیارد دلار با واردات داریم. شما می‌خواید نمی‌خواید، این تاثیر خود داره. وقتی که اونجا نرخ اسعارش بلند رفت، با مشکل اقتصادی مواجه شد، شما نمی‌تونید خود از این بحران بر هزار داشته باشین و خود حفظ کنین، باید سر ما تأثیر نکنن. راه حل دائمی برای ثبات افغانی، راه حل دائمی دوستان محترم، یک، تامین امنیت است، ثبات و بازگشت اعتماد مردم.
وای گفت که برای جلوگیری از قاچاق دلار به ایران ادارات امنیتی به وای اطمینان دادند که در این راستا گامهای جدی برمی‌دارند. آقای صدیق گفت که در افغانستان بانک به خاطر باثبات نگه داشتن نرخ‌ها لیلام را انجام داده و جلو انفلاسیون وارداتی را می‌گیرد. این در حال است که هفته گذشته یک دلار آمریکایی در برابر افغانی از 74 افغانی به 77 افغانی افزایش یافت، اما در حال حاضر به 75 افغانی تبادله می‌گردد. بلند رفتن قیمت دلار در برابر افغانی موضوع تازه نیست، بلکه در چند ماه گذشته ارزش دلار در برابر افغانی با شکل بی‌پیشینه آن بلند رفته و به ویژه پس از ایجاد حکومت وحدت ملی ارزش دلار از 55 افغانی به 77 افغانی افزایش یافت. افزایش ارزش دلار در برابر افغانی نگرانی بسیار از سناتوران را برانگیخت. برانگیخته است. گل احمد عظیمی یکی از آنان میگوید که تا کنون در افغانستان سیستم ایجاد نشده تا بتواند ثبات پولی را کنترل کند. وای میگوید واقعا ارزش دلار در مقابل افغانی افغانها را تکان داد. 4 یا 5 افغانی مشکلات زیادی را به مردم ایجاد میکند. شما معاش یک معلم و یا یک مامور حکومت را مد نظر گیرید، یک مشکل بزرگ است. اما در کنار دیگر عوامل، یک عامل عمده آن این است که تا کنون برای ثبات پولی سیستم به میان نیامده است. با این همه داود نیازی یکی از آگاهان اقتصادی میگوید بر علاوه فاکتورهای اقتصادی، موضوعات سیاسی هم بر نرخ افغانی تاثیر منفی میگذارد. آقای نیازی میگوید برای اینکه پایین آمدن افغانی در برابر دلار تاثیر سو نگذارد، باید تولیدات داخلی بیشتر و واردات کاهش یابد. وای میگوید اگر این ارزش فعلی حفظ نگردد، میزان فقر بلند رفته و زمینه برای تورم پولی فراهم میگردد.
Israel has many friends and allies. Human rights is the best. Human rights is the best. Russian Federation is
the best.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, marjay bahas-hay amiq dar masail Afghanistan, mintaqa va jahan.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. عمران خان در نخستین سفرش به حیث صدر اعظم پاکستان امروز به عربستان سعودی رفت. در آستانه این سفر شایعات پخش شد که ممکن پاکستان برای حل مشکلات اقتصادی خود از کشورهای متحدش قرضه بیشتر اخذ کند. عربستان سعودی یکی از کشورهای متحد نزدیک پاکستان است. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز کشورش را به قصد ریاض پایتخت عربستان سعودی ترک کرد. وزارت خارجه پاکستان با نشر یک اعلامیه امروز گفت عمران خان در سفرش به عربستان سعودی با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه و محمد بن سلمان ولید آن کشور دیدار خواهد کرد. این سفر 2 روز است که به دعوت پادشاه عربستان سعودی انجام می شود. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان همچنان گفته شده که عمران خان در دیدار با پادشاه و ولید عربستان سعودی روی بهبود روابط دو جانبه و مسائل دیگر صحبت خواهد کرد. آژانس خبری فرانسه به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده است که عمران خان در دیدارش با مقام‌های عربستان سعودی روی مسائل مهم مربوط به منطقه صحبت خواهد کرد، اما جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده. بر اساس گزارش ها پاکستان در قسمت پرداخت قرضه هایی که گرفته با مشکلات دچار است. شایعات هم وجود دارد که گویا صدر اعظم پاکستان در سفر امروزش به عربستان سعودی قرضه برزش چند میلیارد دلار از این کشور بخواهد. گفته شده که حکومت جدید پاکستان به رهبری عمران خان با بی‌ثباتی اقتصادی، فعالیت‌های گروه‌های افراطی و کمبود آب و انرژی روبروست. پاکستان انتظار دارد تا عربستان سعودی و چین که دو متحد نزدیک آن است با پرداخت قرضه به این کشور در کاهش مشکلات اسلام آباد را همکاری کنند. بر اساس گزارش ها با پرداخت چند میلیارد دلار قرضه از سوی ریاض و پیکینگ، اسلام آباد نیاز به گرفتن قرضه از IMF یا صندوق بین المللی پول را نخواهد داشت. رسانه های پاکستانی اخیراً گزارش دادند که اسلام آباد ممکن خواهان 4.5 میلیارد دلار از عربستان سعودی و 2 میلیارد دلار از چین شود، اما این گزارش ها تا کنون رسماً از سوی اسلام آباد تایید نشدند. عمران خان که در نتیجه انتخابات پارلمانی 24 جولای امسال به عنوان صدر اعظم پاکستان تعیین شد، به مردم کشورش تعهد کرده که پاکستان را از بحران اقتصادی بیرون خواهد کشید.
پیام ها و نظریات شما.
پیام داریم با وزیر انکشاف دیهات که شفیق الله از مزولایت بدخشان بسواری آوان خیره آلور مدت 2 سال میشه که سرک قوی از آلور لاشری بزرگ شروع شد و تمام قراردادی ها پیسه شان خلاص یاد خرد مرک در این جای وجود نداره. این مدت چندین ماه میشه که خواه نمی آید ترک خراب. پیام ما را با وزیر انکشاف دیهات برتانیم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
عبدالوحید یک تن از سربازان اردوی ملی
در ولایت فاریا پولیسوالی لولاش کوهستان. به مدت یک سال می شود که ما در کوهستان هستیم و تبدیل نمیشیم، روتشن نمیشیم. از کوله کندک، ویروا، کلوردو، وزارت و حتی ریاست جمهوری را با تماس کردیم، کسی در قصه کس نیست ما را روتشن کنند. تبدیلش از شما بزرگوارا خواهش میکنیم که شما از مکالمه ما پرسان کنید که تبدیلش چی است که ما را روتشن نمیکنند.
میر عبدالسلام هستم، از ولایت فرا با شما با تماس شدیم. در ولایت فرا امتحان در ریاست معارف برگزار گردید. معلمین را می خواهد به صفت اجیر بالمقصد تقرر نماید. رئیس معارف در بخش این کار کمپین انتخاباتی بجام می دهد. کسانی که موکل رای بدن معلم مقرر می شود. کسانی که رای ندن با نمرات بالا معلم مقرر نمی شود.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نایب.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید بستن دروازه های دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات برخلاف مساله عمومی و نقض حقوق شهروندان و قانون اساسی می باشد. تیراندازی هوایی سخنرانی محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی افغانستان را به مناسبت روز عاشورا در ولایت بلخ برهم زد. نماینده سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید این کشور از سال 2001 میلادی به بعد در بهترین موقف برای آغاز پروسه گفتگوهای صلح با طالبان قرار دارد. تهران، دمشق و گروه های اپوزیسیون سوریه از توافق میان ترکیه و روسیه برای جلوگیری از حمله بر ادلب استقبال کردند. ادلب آخرین پناهگاه مخالفین دولت بشار اسد محسوب می شود. مسئولان یک شفاخانه در آلمان میگویند که یک فعال روسی ضد کرملین احتمالاً مسموم شده است. دکتران در شفاخانه برلین، جایی که پیتر ورزیلوف فعال ضد حکومت روسیه بستری است، میگویند که او ممکن مسموم شده باشد. و روسیه اسرائیل را به خاطر سقوط طیاره کشفی نظامی در سوریه مسئول میداند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم آرزو قیاسی مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
در چهارمین مسابقه کرکت جام آسیا امروز هنگ کنگ در برابر هندوستان به میدان می رود. هنگ کنگ قبل از این در مسابقه با پاکستان بازنده شده و اگر در برابر هند هم شکست بخورد از مسابقات خارج می شود. اما در ادامه این مسابقه افغانستان شب گذشت در برابر سریلانکا با برد بی پیشینه دست یافت. کرکت بازان افغان ابتدا بیتینگ را انجام دادند و برای سریلانکا 250 دوش هدف تعیین کردند. سریلانکا توانست 158 دوش انجام بدهد و در آور 42 تمامی بازیکنانش از میدان خارج شدند. افغانستان با این برد به دور دوم را یافت. اما تیم سریلانکا به کشورش برگشت. افغانستان به تاریخ 20 ماه جاری با بنگلادش روبرو می کند. قرار است هفته آینده مسابقات لیگ برتر فوتبال ولایت غور میان 16 تیم در دو گروه آغاز گردد. امیر محمد غوری مسئول بخش ورزش این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که گروه الف شامل 8 تیم فوتبال از مرکز غور نخست مسابقه کرده و در ادامه گروه ب شامل 8 تیم فوتبال ولسوالی ها مسابقه خواهند داشت. و افزود که این لیگ به هدف تجلیل از هفته صلح را اندازی می شود. پپ گاردیولا با وجود برتری 3-0 برابر فولام از عملکرد شاگردانش راضی نبود. منچستر